بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثالث ان تكون نكرة مضمنة معنى الحرف وهي نوعان، احدهما الاستفهاميه. این عادت فرمان دوستان، این حدود 20 دقیقه که فرصت باقی است برای بحث، این مقدار بحث رو بتوانیم پیش ببریم. فرمودند ما در مایه نکره تام بر سه وجه استعمال میشه. دو وجهش رو در جلسات قبل عرض کردیم، وجه سوم باقی ماند. فقط من نکته ای رو اشاره بکنم نسبت به عبارت ان زیدن مما ان یکتبه، مطلبی که موردی که مثالش این مورد بود که جناب ابن هشام فرمودن معنای محصلی نداره، معنای صحیحی ازش به دست نمی آید. میشه ان زیدن الکتابتو منش شی، الکتابتو منش شی. از اون طرف بعضی گفتن رابط هم نداره، یعنی وقتی جمله مما ان یکتب میخواد خبر ان نباشه، باید با اسمش چیکار کنه؟ ایجاد ارتباط کنه. این اشکال دوم که به راحتی قابل حله. وقتی که میگیم تقدیر عبارت ان زیدن الکتابت من الشیء است، خب این الف سلام نائب از به تعبیر ضمیره یا نه؟ اصلا خود ان یکتب این کتابتو اشکال نداره، به تعبیر مصدر به گونه ببریم اضافه بکنیم به اون ضمیری که دارد و به جناب زید برمیگرده. اما معنای محصل که نداره، یکی از جهاتش همین ضمیر و ارتباط بود که خب این ارتباط رو برقرار کردیم. از اون طرف وقتی که میگیم ما به معنای اشیع است، باید روشن بشه الف و لام در این اشیع، حالا در این مصداق خاص. بلان ممکنه کسی بگوید وقتی میگیم به معنای اشیع، در هر جا ممکنه الف و لامش یک معنایی داشته باشه، اشکالی نداره. اما در این مورد و استعمال خاص، این الف سلام به چه معناست؟ چه الف سلامی است؟ خب شما خواندید الف سلام، محضر شما عرض بکنم که اقسامی دارد، در حرف الهمزه هم باز مفصلتر خواهید خون. الف سلام موصول داریم، الف سلام تعریف داریم، الف سلام زائده. الف سلام موصول که طبیعتاً نیست، بر سر اسم فاعل و اسم مفعول نهایتاً اونهایی که قبول دارن بر سر صفت مشبهه میاد. الف سلام زائده هم که خب طبیعتاً مراد نیست، اگر باشد دیگه محضر شما عرض بکنم که بله تو بحث معرفه، معرفه بودنش دچار مشکل می شود. اونایی که میگن معرفه تامه است بحثه، دارن تعبیر به نکره کردم من. لذا میشه الف سلام، الف سلام تعریف. اما الف سلام تعریف آیا عهد است یا در اینجا الف سلام جنسه؟ میدانید الف سلام عهد داریم که سه قسم است: الف سلام عهد حضوری، ذهنی و ذکری. الف سلام جنس هم یا استغراق افراده یا استغراق خصائصه، یعنی استغراق حقیقی، استغراق مجازی. اینها رو هم خوندن قبلا دوستان در به مناسبت باب نکره و معرفه سویتی، و هم مفصلتر خواهند خوند. و هم الف سلام ماهیت داریم. اینجا به نظر میرسه اگر الف سلام رو الف سلام استغراق خصائص بگیریم، الف سلام استغراق خصائص بیان میکنه که مدخولش علی نحو تام، علی نحو کامل مراده. در یه جمله بخوایم عرض کنیم اینه دیگه، میگن استغراق خصائص افراد، زیدون الرجلو. حالا گاهی مطلق میاد، گاهی مثلا میگیم زیدون الرجل علمن، زیدون الرجل علمن، زیدون الرجل. یعنی چه؟ اونو میخوایم بگیم زید همه مردانه، که این لذا میگن مجازی است. حقیقتا اینکه نمیخوایم بگیم همه مردانه، میخوایم بگیم همه خصوصیات خوب مردان را دارد. استغراق خصائص. یا مثلا در مثل زیدون الرجل و علمن، یعنی زید همه علومی که مردان دارد دارد، درش جمعه. حتی خود همین یه نوع مجازه ها، در مقام مبالغه داریم میگیم. به عبارت دیگر زیدون الرجل و علمن یعنی زیدون کاملون، محضر شما عرض بکنم فی صفت العلم، یا زیدون الرجل یعنی زیدون کاملون فی صفت الرجولیه. خب اگر ما به این حالت بخوایم ترجمه کنیم عبارت رو، عبارت این میشه، ببینید ان زیدن مما ان یکتب ان یکتبه، ما رو معنای اشی میگیریم، بعد ان یکتبه هم یعنی چی؟ یعنی کتابتهو، کتابتهو میشه مبتدا، مما یعنی من اشی میشه خبر، ان زیدن کتابتهو من اشی، یعنی من اشی بله تام، من اشی کامل. به عبارت دیگر ترجمه این میشه همانا زید، کتابت این زید، این رابطه با مبتدا هم داره برقرار میکنه اسم انه، همانا زید کتابت این زید نشأت گرفته، خلق شده است از شیء تامی، از شیء کاملی. خب این خیلی معنای صافی است، یعنی در حد فضای معنوی که ما نیاز داریم معنای خوبیه. کتابت زید از شیء کاملی نشأت گرفته، یعنی باید اون چیزی که باعث ایجاد این کتابت شده است شیء تام می باشه، که این کتابت رو به این حالت محکم، متقن، استوار در جناب زید قرار داده است. و این معنا به نظر میرسه که معنای مناسبی است. الف لام الزاما لازم نیست الف لام عهد باشه، در اینجا میتونیم استغراق بگیریم، استغراق خصائص، و مشکلی نداره. دیدم بعضی از عزیزان هم تعبیری دارن، این حرف حرف خوبیه، اما دارن به قرینت سیاق. این اگر قرینه برای چگونگی الف لام مراد باشه خوبه، اما اگر قرینه برای فهم معنا باشه نه. ما الف لام رو وقتی الف لام استغراق خصائص میگیریم دیگه طبیعتاً این معانی خود به خود میاد دیگه، این معنا حقیقی است، هیچ مشکلی هم نداره، همین هم طبیعتاً باید مراد این بزرگوار باشه. الا ای حالن لا یتحصل للکلام معنا طائل، این به نظر میرسه معنای محصلی هم دارد. حالا ممکنه یک کسی نپسنده، این اشکالی نداره، مثلا از جهت ادبی از جهت معنوی بگه اون حرفی که جماعت زدند، حرف نظر اول که ظاهرا نظر جمهور بود مثلا مناسب تره، خب اشکالی نداره، ولی معنای محصل داره. از ثالث سومین مایی که در نکره تامه ایشون مورد بحث قرار میدهند، نکره تامه متضمنه معنای حرف است. مطلب اول این که این ما نکره به معنای شیعون است، لیکن در این حال متضمن معنای حرفی است. به همین خاطر محضر شما عرض بکنم که دلیل بناء ما در این موارد چی میشه؟ علاوه بر شباهت وضعی که گفتیم در همه اسماءش وجود داره، ماهای اسمیه، شباهت تضمنی و معنوی هم داره دیگه، شباهت معنوی و تضمنی هم دارن. شباهت معنوی رو دوستان کجا خوندن؟ اوائل سیوطی. سر شباهت معنوی یعنی چه؟ بله؟ های پور بهش متضمن معنای حرف باشه یعنی چه؟ ما الان میگیم مای اولین موردمون مثلا مای استفهامی است، نکره تام است به معنای شیعون، که معنای محضر شما عرض میکنم که حرفی داره ولذا معنی است. اینو بخواید توضیح بدید در چند جمله چی میگید های پور بهش؟ دوستان دیگه، حالا خصوصا دوستانی که جدید هستن، ما نظرمون بیشتر اینه، میخوایم ببینم اگر خیلی ذهنیت ندارن یه توضیح 3-4 دقیقه من بدم برد بشن. بفرمایید.
اصل استفهام حرفه اینجا هم که من استفهام میگیره و
اصل استفهام حرفی یعنی چه؟ یعنی همزه؟ الان این دو جملتون دو وادی است.
بله.
اصلا دو مطلبه. شما دارید در کنار هم به عنوان اصل تفسیر یعنی بیان
هم شباهت هم دارید. یا حرفی تو این معنا وضع شده باشه یا حرف
وضع نشده. یعنی خوب بود ما حرف وضع کنیم ولی خب اسم وضع کردیم.
اما اینجا وضع کردیم، حرف هم وضع کردیم.
خب حرف وضع کردیم، همزه استفهام رو وضع کردیم، درسته؟ اما تو مای استفهامیه، مای شرطیه، مای استفهامیه بالاخره اسم وضع شد دیگه. یعنی باید حرف وضع میشد، کار بدی کردیم، اسم وضع کردیم. اینه
هم معنای استفهامی رو میرسونه، هم معنای حالا بعد کنیم ظرفیت رو در خودش داره.
احسنتم. حالا متضمن معنای حمزه چرا میگید؟
بله.
چرا میگید متضمن معنای حمزه؟
این هم حالا متضمنش
نمیگه، این تعابیر گاهی نشانه است. دقت میکنید؟ نشانه برای اینه که آیا مطلب خوب فهمیده شده است یا نه. اینات میکنن دوستان. بذارید ولو تکرار است برای بعضی از دوستانی که هم اخیراً در مباحث اصول خدمتشون بودیم که معنای حرفی رو اونجا مفصل‌تر هم توضیح دادیم، هم بعضی از دوستانی که در سویتی خدمتشون بودیم، من 3-4 دقیقه اینجا مؤصل بشم اشکالی نداره، چون حقیقتاً اثر بخش هست که بعضی از مفاهیم حداقل فهم معنا. ما اینقدر تعبیر میکنیم معنای حرفی که کثیر الاستعمال هم است در خارج ادبیات، هم ما نیاز داریم به این بحث، ولی حد اجمالی برای دوستان روشن بشه. ببینید اسم که آقایون میگن متضمن معنای حرف است، من در ضمن یک مثال برای دوستان توضیح میدم. فضای ادبیات همین مقدار که یه مثال روشن بکنیم کفایت میکنه. مثالی که من سال گذشته برای دوستان میزدم خاطرشون هست، چه مثالی بود؟ بله، اولین مثالی که میزدیم دو تا مثال زده بودیم دیگه، حازا بود، درسته؟ اسم اشاره مبنیست. چرا مبنیه؟ میگن به خاطر اینکه متضمن معنای حرفه، درسته؟ خب متضمن معنای حرف است، باید روشن بشه، تحلیل بشه که یعنی چه. وقتی زا میگیم مثلا زلقلم، من اشاره میکنم به این قلمی که مقابلم هست، میگم ها زلقلم یا میگم زلقلم. من از دوستان اگر سوال کنم که زا در این مثال، این مثالی که الان من دارم استعمال میکنم، میگم زا، این چه معنایی داره؟ شما چه فرموده بودید میتونید بفرمایید. من میگم زا، حالا میخواد من احتمال بگم، شما تصدیق یا تکذیب کنید، این بهتره. ولی بگیم زا معناش این قلمه، این درسته یا درست نیست؟
درست.
چرا؟
یعنی زا فقط صرف همین اشاره رو درسته.
حالا پس اینو فعلا تکذیب میکنید، زا این قلم نیست. چرا این نیست؟ بله. حالا اون که معنا چیه بذارید کنار، ما فرض میکنیم معنا مصداق خارجیه. معنا نه مصداق خارجی است نه مفهوم ذهنی است. محضر شما عرض بکنم که این که معنا چیه خودش بحث میطلبه. اناعت میکنم دوستان، ما ناتم ممکنه بگیم اصلا معنا رو نمیدونیم، چیه چیزیست که انسان درک میکنه اما نمیفهمه. نه مصداق خارجی است، چون شما اسمتون زیده، حالا شما مثال نزنم، اون کسی که 200 سال پیش زندگی میکرده است نامش زید بوده، درسته؟ الان میگه قال الشیخ الاعظم، وقتی وارد میشید تو مباحث مثلا رسائل و مکاتب میگه قال الشیخ الاعظم، این حقیقت هم هست، دارید نام شخص رو میگه قال زید، در حالی که از دنیا رفته است. این شیخ خارجی وجود نداره، حقیقت خارجی وجود نداره، از دنیا رفته است، اما الان نحو الحقیقه اسم رو میگید، مسما رو هم اراده میکنید. اون مفهوم ذهنی هم نیست، چون مثلا شما میگید، محضر شما عرض بکنم، حرقت دار، خانه آتش گرفت. خب این ادار اسمه، مسماش داره این معنا برش بار میشه دیگه، درسته؟ و اگه بگید مسما مفهوم ذهنی است، یعنی مفهوم ذهنی حرقه، اون چیزی که در ذهن شما آتش گرفته، این هست یا نیست؟ مسلماً این نیست. لذا تو مفهوم ذهنی مشکلات وجود داره، مصداق خارجی اون مشکلات وجود داره. چیه حقیقت معنا؟ اون یه بحث دیگه. ما فرض میکنیم حالا مصداق خارجی باشه، همین، بر این فرض آیا را معناش این قلم خارجی است یا نیست؟ نیست. چرا؟ علتش اینه که خب اگر معناش این قلم باشه فقط ولا غیر، این که این قلم کجا باشه به نباید اثر داشته باشه. من زیدم تو این اتاق، زیدم منزل، زیدم تو خیابون، زیدم جای دیگه، آسمان باشم تو هواپیما باشم، زیدم زیر زمینم باشم، زیدم. در حالی که اگر من این قلم رو بذارم داخل این کشو بعد به شما بگم زا، این قلم دیگه ازش فهمیده نمیشه. خب احتمال دومی که دوستمون دادن چی بود؟ گفتن این اشاره، درسته؟ اشاره. بگیم الاشاره معنای چه هست؟ معنای این قلمه. من یه ذره دارم از جهت مثال مفصلتر میگم، چون جلسات قبلا برای بعضی از دوستان توضیح دادیم، این مقدار برای اونها هم مفید فایده باشن. الاشاره، این الاشاره درسته یا درست نیست؟ بگیم الاشاره. محضر شما عرض بکنم که معنای زا است. آیه سفر زده درسته یا نه؟ چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه وقتی میگیم زل قلم مثلا، خب اگر معنای زا الاشاره باشه میتونیم بگیم الاشاره القلم معنای زل قلم میده. اینا نشانه است. به اینا محضر شما عرض بکنم منشأش تکوینه. یعنی وقتی ما میفهمیم الاشاره القلم معنای زل قلم نداره، زه ما هم یکی نیست، معلوم میشه معنای زا الاشاره بله نیست. زل کتاب درسته اما الاشاره الکتاب درست نیست. مضافم بر این که خب خود الاشاره یه مفهوم اسمی است، یه مفهوم اسمی است ولی زا معرب هم هست، هیچ معنای حرفی وجود نداره درش. چطور شما یک لفظی را که درش معنای حرفی وجود داره و معنای حرفی تمام و تباین داره و معنای اسمی تفسیر میتونید به یک معنای اسمی؟ این هم مشکل، حتی اشیرو هم مشکل داره. ما بگیم زل کتاب یعنی اشیرو، خب اشیرو الکتابه، اون چیزی که از زل کتاب فهمیده میشه و اون چیزی که از اشیرو الکتاب فهمیده میشود کاملا دوادیست، معانیش متفاوته. شاید مراد دوستمون این باشه و دوستان دیگه که در ذهنشونه میگن الاشاره معنای اسمی اشاره مرادشون نیست. چی مرادشونه؟ خودتون توضیح بدید. خب حالا من تعبیر میکنم، دقت کنم دوستان وقت داره میگذره، ظاهرا فرصت کم هست، خودم تعبیر میکنم، شما حتما همین در ذهنتون هست، دوستان دیگه همینطور. بگیم اشاره یعنی رابطه‌ای که بین من اشاره کننده و این شیء اشاره شده وجود داره، این رابطه بین من و این. وقتی من میگم زا زل قلم، شما غیر از این که من را میفهمید اشاره کننده، غیر از این که این قلم را میفهمید اشاره شونده، یک مفهوم دیگری بلوجدان درک میکنید و اون رابطه ایست که بین من و این قلم برقراره، که این رابطه اگر من اینجا نباشم برقرار نمیشه. این رابطه اگر قلم مورد اشاره من نباشد برقرار نمیشه. شما اگر این قلم رو من بذارم اینجا روم اون طرف کنم بگم زا، این قلم رو میبینید میفهمید، من رو هم درک میکنید، دو مفهوم. اما اون مفهوم سوم رو دیگه درک نمی کنید. وقتی من میگم زا اون مفهوم وجود داره، اما وقتی جدا میشود دیگه وجود نداره. دقت میکنن دوستان؟ این بشه معنای چی؟ معنای زا. این هست یا نیست؟ بله؟ هست آیه سفر زاده یا نه؟ اینم نیست، اینم نیست. معنای زا رابطه بین من و محضر شما عرض بکنم این قلم نیست. نشانه بارزش اینه که اگر این باشه این معنا غیر مستقله دیگه. معنای غیر مستقل رو خوندید، معنای غیر مستقل یعنی چه؟ چون قوامش به من و این شیء است دیگه، حرفه و حرف نمیتونه طرف نسبت قرار بگیره. در حالی که شما میگید زل کتابو مثلا اشتریتو، زارو مبتدا قرار میدید، طرف نسبت قرار میدید، و نشانه های دیگری که در الفاظ و مناسبات لفظی وجود داره، در محاورات وجود داره. خب اینم پس نیست. چیه معنای زا؟ معنای زا دقت کنن عزیزان من، این قلمه. اون احتمال اول، این قلمه، اما نه تنها این قلم، این قلم است به همراه همین نسبتی که آخر گفتم، به همراه نسبت و رابطه‌ای که این قلم با من برقرار کرده که نسبت حقیقی جزئی خارجی است، یعنی یک جزئی است که قوامش به همون خصوصیاتی که داره دیگه. این قلم اگه نباشه این نسبت از بین، رابطه از بین میره، من نباشم رابطه از بین میره. پس معنای قلم این است به همراه چی؟ حقیقتا علما شاهکاری کردن تو این بحث، انسان وقتی که میفهمه راحت میشه، اما فهم این معنا واقعا هم صعب است در مرحله اول وقتی انسان میخواد وارد بشه هم دقیقه. الا ای حال این قلم است به همراه ارتباطی که با من، لذا معنای ذات بسیط نیست، مرکبه. بعضی از الفاظ معانیشون چند جزئیه، بلذا شما در مباحث منطق خوندید ما در مقابل معنای مطابقی چی داریم؟ تضمنی داریم. این همینه دیگه، جزء معنا این قلم است که استقلال داره، ولذا چون استقلال داره اسم یا حرفه، معنا معنای اسمی است و رابطه‌ای که با من برقرار کرده استقلال نداره، اسم است یا حرف است؟ حرفه. پس ذات اسمی است که جزء معناش اسمه، یه جزء دیگری هم داره که چی باشه؟ حرف باشه. اما ما اسم این رو وضع کردیم به خاطر اینکه اسم شرافت دارد، به خاطر اینکه استقلال در استعمال ایجاد میکنه، غلبه پیدا میکنه بر معنای حرفی، ولی لذا مبتدا واقع میشود ولی معنای حرفی در کنارش وجود داره دیگه. وادی هایی که در اینجا قابل بحثه. الا ایان این شباهت معنوی و شباهت تضمنی خلاصش این شد که چیه؟ معناش اینه که در کنار یک اسم مدلول معنویش که اسم است، در کنار این مدلول معنوی یک جزء معنوی دیگری هم داره که چی باشه؟ حرف باشه. دیگه رو مصادیق متعدد دوستان پیاده کنن، رو مصادیق متعدد پیاده بکنن. من از دوستان اگر سوال کنم انت معناش چیه؟ اونم شباهت معنوی داره دیگه. ضمائر معناشون چیه؟ چی میگن به من؟ بله؟ با این توضیحاتی که دادیم انت چی میشه؟ احسن کن. لذا انت المفرد المذکر المخاطب است یا نه؟ بله؟ نه. انت المفرد، اصلا تعبیرش اشکال نداره، تعبیر رایج، ولی توجه به این نکته داشته باشیم. انت المفرد المذکره، اما المفرد المذکری که یه رابطه خاصی بله درش برقرار شده باشه. وقتی من اشاره میکنم میگم انت، این مفرد مذکر معنای انت هست، همین کسی که مقابل منه دارم اون رو به عنوان انت خطاب میکنم، حالا اشاره تعبیر دقیقی نبود، خطاب میکنم. اما همین رابطه که بین ایشون و من برقراره که قوامش به من و ایشان است، اون هم جزء معنای انت هست. تا تعبیر به المخاطب دقیق نیست، چون المخاطب اسم دیگه، معناش معنای اسمی است. اینو باید توجه به این نکات داشته باشیم. پس ما اسمی نکره متضمن معنای هست، یعنی مایی که یک جزء اسمی داره و یک جزء حرفی داره. اولین مورد مای استفهام به معنای ایو شیئن، به معنای ایو شیئن که این شیء نشانه معنای اسم میشه، و اون استفهام که البته ما با ایو اینجا داریم نشون میدیم، خود ایو هم اسمه ها، ولی با ایو داریم نشان میدهیم، اون استفهام که معنای حرفیست میشود جزء معنای دیگرش، به عنوان جزء معنای دوم محسوب میشه. ما خدمت دوستان هم میخواییم باشیم. من اجازه بدن دوستان یک سطر بخوانم که عبارت خوانده باشیم. از سالس انتکون نکرتن مضمنتن معنی الحرف و هی نوعان. نکره متضمنه معنای حرف که دو نوع است، احد هم الاستفهامیه، استفهامیه و معناها ایو شیئن، معنای مای استفهامیه ایو شیئن است. نحو قول این تعالی مال اونها، رنگ این بقره چیست، یعنی ایو شیئن لونها. و قول حسانن فی رفاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، توضیح میخواد این شعر ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.